أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است که در این ایام متعلق به پیامبر مکرم اسلام و خاندان ایشان در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه فتح را دیشب آغاز کردیم. گفته شد که این سوره مبارکه از سور مکی است، بعد از هجرت بر پیامبر نازل شده است. فضل و خصوصیات این سوره رو مطرح کردیم در راد به روایات از پیامبر و اهل بیت و جایگاه بلند این سوره، و این که اشاره شد که این سوره مبارکه در حقیقت حال هوای دو ساله از مقاطع مهم زندگی پیامبر رو در بر دارد و حکایات اون رو بازگو می کند، از سال ششم تا هشتم هجرت پیامبر مکرم اسلام. در آغاز سوره مبارکه فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا، براستی که پیامبر ما برای تو فتحی قرار دادیم، فتح مبین. اشاره کردیم که معنای فتح چیز گشایش است، گفت مطالب گفته شد تمام. اما این که مراد از این فتح، این فتح مبین، این فتحی که بسیار روشن و بسیار روشنگر بود، در حقیقت مسیر رو کاملا روشن کرد برای پیامبر و مسلمانان و بشریت، این چه فتحی است؟ گفتیم که جمع و جماعتی معتقدند که مراد از این فتح واقعه مهم صلح حدیبیه است که شرح اون رو کامل دیشب در حد نیاز بحث مطرح کردیم، و گروهی معتقدند که مراد از اون فتح مکه است، یک حادثه در سال ششم، صلح حدیبیه، فتح مکه سال هشتم. اشاره کردم که با توجه به مضامین کل سوره مبارکه، اونچه تا پایان این سوره می آید، و با توجه به روایاتی که در ذیل این سوره مبارکه وجود دارد، می توانیم بگوییم که مراد از این فتح یه فتح ترکیبی است، یعنی فتحی که سرآغاز اون با صلح حدیبیه شکل گرفت و انجام و فرجام اون با فتح مکه محقق شد. یه مقدمه ای و یه ذیل مقدمه ای واقع شد. مقدمه صلح حدیبیه بود، بسیار افتخار انگیز، بسیار هوشمندانه، با درایت کامل سیاسی پیامبر منعقد شد. بندهایی که دیشب خدمت عزیزان خواندیم، متن این قرارداد رو که میان پیامبر و مشرکان قریش منعقد شد، چه بندهای دقیقی و مطالب ویژه‌ای رو پیامبر گنجاندند، و مهمتر از همه این بود که دیگه بعد از این قریب 20 سال پیامبر، حاکمیت پیامبر، نبوت پیامبر از سوی مشرکان در حقیقت به رسمیت شناخته شد، که یه سوی قرارداد پیامبرند و سوی دیگر آنان، و اون بندهایی که به واقع همه امتیازاتی بود برای پیامبر و مسلمانان. خب اگر اینطور باشد که عرض کردم که این فتح اشاره به هر دو ماجرا داشته باشد، یعنی هم به صلح حدیبیه و هم در این حال به فتح مکه، دیگه جمع بین اون دو نظر خواهد شد. منتها یه دو نکته ظریف در اینجا باقی مان تا برسیم به سؤالی که دیشب مطرح کردیم و ادامه بحث و آیه دوم، و اون هم اینه که فرمود انا فتحنا لک، ما براستی فتح کردیم برای تو، گشودیم برای تو پیامبر فتح مبینی را. به نظر بعض از قرآن پژوهان آمده است که این لامی که بر سر ضمیر کاف آمده است لک، ممکنه این لام معنای دیگری هم داشته باشد، نه اینکه صرفا لام جنبه برای تو و مالکیت و وابستگی به پیامبر رو برساند، بلکه دور نیست شاید این لام، لام لعجله باشد، لام تعلیل باشه. یعنی ما پیامبر به خاطر تو، به خاطر شخصیت تو و عظمت تو چنین فتحی را برای مسلمانان و برای پیروان تو و تو قرار دادیم. یعنی یه نوع تعظیمی و عظمتی از این تعبیر قرآن فهمیده میشه، مانند اون که میفرماد علم نشره لک صدرک. اونجا هم یه چنین آیا پیامبر ما شرح ندادیم به خاطر تو و عظمت و شخصیت تو صدرت را و جانت را و وجودت را، ممکنه یه نوع تعظیم و احترام از این تعبیر لک، لامی که بر سر ضمیر مخاطب نسبت پیامبر آمده است، ممکنه چه این استفاده هم بشه به لحاظ ادبی که خالی از فایده نبود که اشاره کنم. و در مجموع به هر حال محوریت بحث رو حول شخصیت خود پیامبر میبینیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد لیغفر لک الله، تا آن که خداوند بیامرزد برای تو. یعنی این خطاب به پیامبر و محوریت پیامبر آغاز این سوره کاملا مشهود و روشن است. خب در ادامه خواندیم و سوال اصلی ایجاد شد که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این فتح انجام شد، این فتح بزرگ، این صلح مبارک حدیبیه که اگر نمی بود پیامبر هرگز موفق به اهداف بعدی و نشر اسلام و گسترش توحید نمی شدن. مسلم این مقدمه اصلی بود که به فتح مکه منجر شد و اون کار بزرگی که دیگه یک سر شد، امور مشرکان و بساط شرک و به اصطلاح ساختار سیاسی مشرکان کلن از جزیره العرب میشه گفت محو شد با فتح مکه و فتح الفتوح و فتح مبین. اما فرمود این فتح رو ما دادیم لیغفر، این لام لام اون انجام و سرانجام و غایت تا اینکه این اتفاقات بیفته. چهار نکته رو قرآن فرمود. اولین نکته، این فتح به انجام بینجامد تا خداوند لیغفر بیامرزد برای تو ما تقدمه، آنی را که پیش آمده است، از پیش بوده است، و ما تأخره و آنچه بعد است و پس می آید، من ذنبک از گناه تو و ذنب تو، و اونگاه و یتم نعمته. و سه نکته بعدی، چهار نکته رو به عنوان فوائد و نتایج به اصطلاح این فتح، فتح مکه و صلح حدیبیه قرآن مطرح می کند. ما در همون اولی موندیم و سوال ایجاد شد، این که خداوند می فرماید این فتح انجام شد، این گشایش بزرگ، تا آن که خداوند ببخشاید و بیامرزد برای تو ما تقدم و ما تأخر. اشاره کردم تقدم و تأخر یه امور نسبی، یعنی یه شاخصی رو باید مطرح کنید که بگید قبل از اون و بعد از اون. خب شاخص همین فتح مکه است، همین صلح حدیبیه است. قبل از این فتح و بعد از این فتح نتیجه این شد که خداوند هر آنچه از گناهان تو است قبل از این فتح و بعد از فتح میامرزد. این از نتایج این فتح مبین و پیروزی بزرگی است که دست داد. خب این ترجمه آیه شریفه است که خدمت عزیزان گفتیم و به مجرد فهم این ترجمه ماندیم در اینکه چیست مقصود و مراد از این سخن الهی. دو اشکال عمده اینجا به ذهن میاد. اشکال اول این که چه نسبتی وجود دارد، انا فتحنا لک فتحا مبینا، این فتح مبین رو ما ایجاد کردیم، بعد لیغفر لک الله، تا این که خدا ببخشد گناهان قبل و بعد تو را، چه نسبتیست، چه ارتباطیست بین فتح مکه و بخشش گناهان پیامبر؟ هیچ نسبت معقول و منطقی در اینجا دیده نمی شود، ارتباطی نیست بین این دو مقوله. نه سببیت و مسببیت هست، نه علیت هست، نه معلولیت هست. این اصلا هیچ معنایی نداره اینکه خداوند یه چنین فرصتی رو بدهد و این نعمت بزرگ الهی متوجه باشد و این گشایش و توسعه بزرگ برای پیامبر مسلمانان بعد نتیجان باشد که گناهان قبل و بعد تو بخشیده بشه. هیچ نسبت منطقی بین این تعبیر در قرآن دیده نمی شود. یعنی این لام نمیتونه نتیجه و غایت و حاصل و پیامد فتح مکه باشد. یک نکته دوم این که تا اینکه خداوند بیامرزد برای تو گناهان قبل از فتح و بعد از فتح تو را، یعنی گناهان پیشین و گناهان پسین و آینده تو را. این سخن مطلبی است که با همه مبانی قرآنی در تضاد است. حتی اگر پیامبر باشد و برترین انسانها در پیشگاه خداوند باشد، هیچگاه ذات حق چک سفید امضا به او نمیدهد و وعده ای نخواهد داد که گناهان آینده یه انسان رو خداوند وعده دهد که بخشیدیم تمام راحت آسوده. اگر گناهی در گذشته انجام دادی و گناهی در آینده انجام میدهی، همه اینها بخشیده به خاطر این اتفاقی که افتاده است و کار راحت. معلوم است که این سخن به هیچ وجه من الوجوه با منطق قرآن سازگاری ندارد. ملاک الامر خواتیمه، پایان کار انسانها مهم است عزیزان. این دغدغه بزرگی که پیامبران الهی داشتند، یوسف با تمام جایگاه و عظمتی که حس می کند و الطاف الهی بر خودش، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدایا ملک دادی، قدرت دادی، علم دادی، همه نعمت رو بر من تمام کردی، ای فاطر و خالق آسمان ها و زمین، اما خواسته اصلی من از تو این است، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، خدایا من را تسلیم شده خود بمیران، یعنی پایان کار من ختم به تسلیم تو باشد. همه پیامبران الهی، بزرگان الهی در سخنانشون میبینیم دغدغه پایان کار رو دارند. به هیچ کسی خداوند تضمینی نداده، حاشیه امنی نداده است که آسوده خاطر باشد ولو وجود مبارک پیامبر اسلام باشد. لذا این تعبیر با مفاد دیگر آیات قرآن و سنت‌های الهی به هیچ وجه سازگاری نداره. دو اشکال عمده داریم ما در این تعبیری که در آیه شریفه وجود داشت. اینکه یک نسبت منطقی بین اون فتح و پیامد و نتیجه اون وجود ندارد اصلا به طور کلی. دوم این که خداوند وعده بده به یه انسانی و بنده خودش که گناهان پیشین و پسین او را می آمرزد و می بخشد، این با سنت‌های الهی سازگاری نداره. اگر کسی خطا و گناهی دارد، اینو دقت بفهمید، در باب گناه داخل پرانتز عرض می کنم، وقتی که آموزش دادند به مسلمانان اهل بیت علیهم السلام پیامبر و خاندان او، که اولین نکته‌ای که نشان می‌دهد انسان مستغفر است، تائب است و به درگاه خداوند آمده است، اینه که پشیمانی و ندامت قلبی نسبت به گناه داشته باشد. الندم فی القلب، این اولین قدم است. و انسان شوخی می‌کند. این همان حکایتی می‌شود که آدمی استهزاء داره با خودش. اولین نکته اینه که انسان از گناه و از رفتار خودش و از خطای خودش پشیمان باشه. اگر پشیمان نباشیم که توبه و بازگشت اصلا مفهومی نداره در درون جان ما. دو نکته مهم و پیوسته به این اولی، اضمار و ان لا یعود، تصمیم این که هرگز نمیخواهد دوباره به گناه برگردد و ارتکاب گناه کند. اما اگه انسان در ذهنش باشه توبه میکنه، اما مزه گناه زیر زبان است و همچین تو گوشه های ذهن هم خارخار میکند که یه وقتی ممکن است باز به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم، ممکن است باز فیل یاد هندوستان کند. اگر چنین حالتی باشد اصلا توبه محقق نمیشه عزیزان. این همان است که صاحب این بقعه مبارکه فرمودن اگر کسی این چنین باشد، استهزأ بربه، به پروردگار خودش تمسخر کرده است. انسانی که تصمیم داره یا در دلش هست که به سوی گناه برگردد، او میگه استغفرالله ربی و اتوب الیه، این شوخی کردن با خداست، به سخریه گرفتن حقایق الهی است. پس نمیشه ما چنین تعبیری رو نمیتوانیم در آیه شریفه بپذیریم. خب چاره چیست؟ آیا اینجا مفهوم دیگر و معنای دیگری وجود داره؟ بله. یعنی نکته همینجاست عزیزان، این بحث عمیق بسیار تکان دهنده‌ای که بارها محضران بار که بزرگواران متذکر شدیم که فهم قرآن، معنی قرآن ز قرآن پرس و پس، اینی که تفسیر قرآن به قرآن خود یه مبنای بسیار مهمی است که اهل بیت علیهم السلام هم آموزش دادن این رو، رجوع مفاهیم به قرآن به قرآن، و این که ما در بیان و فهم آیات شریفه قرآن فهم جزیره‌ای نداشته باشیم. همیشه این تعبیر بنده است، اگر ما یه آیه رو در قرآن می‌خوایم بفهمیم باید با آیات مشابه اون در قرآن فهم کنیم، نه حتی یه مفهوم رو، مفهوم توحید رو، مفهوم نبوت رو، مفهوم صلات رو بفرمایید، مفهوم صبر رو. هنگامی میتوانیم صبر قرآن رو دقیقاً بدانیم که تمام مواضع صبر رو پایش کرده باشیم، بررسی کرده باشیم و همه رو با هم بتوانیم پدیده صبر رو در قرآن دقیقاً شناسایی کنیم، پیامدهای اون رو، زمینه های اون رو، پاداش اون رو، سزای اون رو و غیره و همینطور بقیه موضوعات رو. یعنی ما نمیتونیم به صرف یه لفظ، یه جایی، عنوان، یه آیه، یه نیم آیه بتونیم یه مطلبی رو به شکل مستقل جدای از بقیه مباحث قرآن کریم فهم کنیم، بلکه این کتاب مبینی است که باید مجموعه آیات اون تبیین کننده ی حقیقت برای انسان باشد، مجموعه مفاهیم آن، نه اینکه به شکل جزیره‌ای و انتخابی، همون اتفاقی که متاسفانه در طول تاریخ افتاده است الان هم داریم. گاه ممکن است یک کسی به یه آیه قرآن، به یه لفظ قرآن میپردازد، همه مخالفان و مقابلانی که با قرآن تقابل میکردن، تمام کسانی که ایرادات وارد میکردن، کسانی که امروز بازیگری با قرآن میکنند، همین حالت رو داره. نه اینها یه چیزی، یه لفظی، یه مطلبی رو ببینید، اینطور گفته خدا، اینطور گفته، فقتل المشرکین، بکشید مشرکان رو، هر جا پیداشون کردید بکشید. خب بیاید مجموعه آیات مقاتله و مجاهده قرآن رو ببینید، جهاد با کفر رو ببینید، ببینید که قاتل الذین یقاتلونکم، مقابله کنید با کسانی که باهاتون میجنگند. ما جنگ بدوی نداریم که، دستور جهاد بدوی که نمیده قرآن، ابتدایی نداریم ما، بلکه این تقابلی است. قاتل الذین یلونکم، شما کاری ندارید به کسانی که اون سوی عالم هستن، به شما هیچ کاری ندارن. نه، اینها کسانی که نزدیک شما مزاحمت ایجاد میکنن. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اون کسانی که مورد ظلم قرار گرفتن، تعدی قرار گرفتن، رخصت بهشون داده مقابله کنن، بستیزن، بجنگن با تمام قدرت و قدرت و از حقوق، مرزها، جان، نوامیس، دین، آیین و شرافت خودشون دفاع کنن و زبون و زار و خار نباشن. خب اینا بیاید مجموعه آیات رو ببینیم، بعد میتونیم اظهار نظر بکنیم. در اینجا هم باید برگردیم به مجموعه آیات شریفه قرآن و سؤال اصلی اینجا پیش میاد. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. آیا اگر این کلمه ذنب رو به معنای عرفی که الان در ذهن عزیزان می آید بگیریم، با بقیه آیات قرآن سازگاری دارد؟ ذنب، دقت بفرمایید، چون اینو باید بگم بعد، همینجا بگم، ذنب یه معنای لغوی دارد و یه معنایی دارد که در ذهن متشرعه به معنای چیست؟ اصطلاحی است که میدانیم. کلمه ذنب در لغت عرب به معنای پیامد، به معنای دنباله، اصلا ذنب به معنای دنب است، دنب است. ستارگانی را میدانید که با آنان چه میگویند؟ ذوات الاذناب، یعنی ستارگان دنباله دار. ذوات الاذناب، اذناب جمع ذنبه، ذنبه، ذنب و سرحان، اون به اصطلاح سپیدی فجر کاذبی که در افق دیده میشه، عرضی نیست صبحگاهان، بلکه طولی است، مانند یه دم گرگ دیده میشه، که این میگن فجر کاذب، به اون میگن ذنب و سرحان، یعنی دم گرگ، مثل دم گرگ دیده میشه، چنین حالتی رو دارد. پس خود کلمه ذنب به این معناست، یعنی پیامد، آنچه پیامد است. خب این به گناه چرا اطلاق میشه؟ چرا به خطا و گناه در پیشگاه خداوند و نافرمانی الهی ذنب گفته میشود؟ چون به لحاظ پیامد این عمل این اسم اطلاق شده است. اگر آدمی قوانین الهی رو زیر پا میگذارد، نهی خدا رو ندیده میگیرد، خطوط قرمز رو طی میکند و گذر میکند، بدونید پیامدها به دنبال آن خواهد آمد. چه پیامدهایی بین رابطه او و خداوند و چه پیامدها و آثاری در میان رابطه او با مردم. به گناه زن گفته میشه، نه به خاطر نفس گناه، بلکه به خاطر آثار و پیامدهایی که گناه در زندگی انسان میگذارد. پس اگر به گناه زن گفته میشه، بازگشت اون به اون معنای لغوی است که این واژه دارد. خب حالا اینجا با توجه به این لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، این ذنب رو باید از قرآن بفهمیم و سوال اینجا ایجاد میشه، آیا این ذنب به معنای گناه بین انسان و خداست؟ یعنی پیامبر گناهانی دارد و ذنوبی دارد که با فتح مکه، گناهان گذشته و گناهانی که به ناس پیامبر در آینده انجام بدهد، خدا وعده میدهد به او که با چنین اتفاقی که افتاده است ما میآمرزیم. آیا سوال اصلی اینه که اصلا اینجا ما عرض به خدمتون بالاخره سالبه به انتفاع موضوعه یا نه؟ به قول عرب ها اصلا ذنبی وجود داره تا بعد مغفرت و غفرانی بیاد؟ آیا در مورد پیامبر ما چیزی به نام ذنب و ذنوب و گناه داریم در قرآن یا نه؟ خب این دیگه لازمش این بحث جدی مهمی است که امشب من فرصت رو محترم میدونم به خدمت دوستان عزیز مطرح میکنم و روشن باشد. همان گونه که عرض کردم، اینی که الان گاه ممکنه این آیه رو میبینید بعضی از طوائف بهش اشاره کردند یا بالاخره اینو مستمسکی بعضی ها برای خودشون قرار دادن، این چیزیست که سابقه اون حداقل 1200 ساله این بحث به استناد به این آیه شریفه و اشاره به این آیه شریفه برای تخریب شخصیت پیامبر. این کار اتفاق 1200 ساله است که میخونم خدمتون، سند 1200 ساله اون رو هم میخونم، محضر مبارک عزیزان در همین جا در مرو، در محضر علی ابن موسی رضا، که چه اتفاقی میفته. بسیار خوب. خب ببینید عزیزان، خداوند سبحان بعد از اینکه بشریت رو هدایت حسی داده، هدایت غریزی داده است، هدایت عقلانی داده است که آدمی مسیر رو دریابد و در این هستی و در این آفرینش گتره و رها نباشد، کار به این سه هدایت به پایان نمیرسد برای انسان و تکمیل نمیشه، بلکه نیاز به هدایتی دارد برتر، فراتر. محدودیت اینها رو نداشته باشه، خطای اینها رو نداشته باشه، و اون هدایت نیست مگر هدایت وحیانی، مگر اینکه ذات حق مستقیم از سوی خودش با علم خودش، با علم الهی خودش، بشر را برای مقصد و مقصودی که آفریده است رهنمون کند. میشه هدایت الهی. ان علینا للهدى، خداوند فرمود هدایت بشر بر عهده ماست، ماییم که این انسان را آفریده ایم. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، اگر آفریده از خودش باید هدایت کند و الا این آفرینش میشه باطل، لغو، بیهوده و از حضرت حکیم سر نمیزند. خب برای این هدایت، برای رساندن این هدایت الهی، این که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، چقدر زیبا موسی در قبال فرعون هنگامی که ایستاد گفت کی رب تو، کی تو میگی من فرستاده رب العالمینم، این رب کیست؟ گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما است که هر پدیده ای رو، تمام نیازها و وضعیت موجود رو به او داده است، اونگاه اون رو هدایت کرده، رهنمون کرده به مسیری که برای آن آفریده است و باید بدان مقصد ره یابد و برسد. این چه هدایت الهی و تحقق غرض خلقت جز به هدایت متصور نیست و انجام نمی شود. روشن. خب حالا در مورد انسان ها، خداوند برای اینکه این آدمی رو بعد از اون طی کردن و مجهز کردن به اون هدایت های سگانه به مقصد نهایی و مقصود برساند، از چه طریقی اتفاق می افتد؟ از طریق فرستادن بزرگانی، نخبگانی، گزیدگانی از میان بشر. المصطفانند، مصطفا، مجتبا، گزیدگان، به تعبیر امروزی فرزانگان و نخبگانی رو خداوند از میان خود انسانها انتخاب میکند و انتخاب کرد و اینها آموزه های الهی رو دریافت کردند، وحی مستقیمن به آنان آموزش داده شد، این هدایت چهارم، و اینها شدن هادیان، راهنمایان جامعه بشری از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. رسولان و فرستادگان الهی آمدند، اینها ارسال رسول شد و انزال کتب. خداوند این معلمان و هادیان بزرگ رو فرستاد و وحی خودش رو هم بر قلب اینها فرود آورد، یک به یک آمدند تا بشریت را به سرمنزل مقصود و هدایت مطلوب الهی رهنمون کنند. این اصلا فلسفه نبوت همینه دیگه. خب حالا اینجا سوال مطرح میشه، این پیامبرانی که برای هدایت بشر آمدند، آیا اینها نیاز به این نیست که یه صیانت و مسئولیتی در ادراک و دریافت وحیشون از سوی خداوند و انتقال اون به جامعه باشد؟ به بیان دیگر، آیا این پیامبران میتونن دچار خطا باشند در گرفتن وحی از خداوند و انتقال اون به جامعه و گفتن اون به جامعه؟ آیا میشه متصوره که اینها دارای اشتباه و خطا باشند؟ یا این پیامبران الهی باید یه صیانت و مسئولیتی داشته باشند در این امر و اینها نمیتوانند در معرض خطا و اشتباه باشند؟ آیا عقلن چه چیزی به ذهن میاد؟ بدیهی است که عقل حکم میکند. اگر پیامبران الهی وساعط بین انسان و خداوندند و اینها راهنمایان جامعه بشری به مقصد و مقصودی هستند که خداوند انسان را برای آن آفریده است، نمیتوانند این انسانها دارای خطا و اشتباه باشند و الا در حقیقت با همون تعبیری که گاه به کار میبرند عربی میشه نقض غرض. این میشه نقض غرض. این پیامبران اومدن که انسان رو به هدایت برسونن، اما خودشون میلنگند، یعنی درست این وحی رو از خدا دریافت نکردند. ممکنه شیطان در اون مداخله کرده باشه در ادراک اینها، یا اینها وقتی به جامعه گفتن ممکنه تمام مطلب رو نگن، ممکنه یه جایی خطا کنن در انتقال اون به جامعه. و این که نمیشه، این که هدف خدا اصلا تمام نمیشه، هدایت به انسان ها نمیرسد. اولین نکته سلامت این انتقال و این مسیر وحیه، اولین نکته صداقت این پیامبران و درستی اینها و عاری بودن از خطا و اشتباه اونهاست در دریافت وحی و انتقال اون به جامعه. این یه امریست که عقل حکم میکنه و دلیل بیشتر از اینم نمیخواد حتی. این یک نکته. دوم، در مقام عمل و رفتار چه؟ آیا این پیامبران سوای این که باید با نهایت صیانت و سلامت این وحی رو بگیرن و به جامعه منتقل کنن، آیا اینها میتونن در مقام عمل دچار رفتارهای غلط و خطا و اشتباه و خلاف آنچه هدایت الهی است داشته باشن؟ آیا این متصور هستن؟ بس عقلی داریم میکنیم، دلیل عقل به من دارم میگم، آیا عقلا چنین چیزی متصور است؟ خیر. چرا؟ چون این انبیاء الهی سوای این که واسطه بین خداوند، یعنی پیامبران وحی الهی به سوی خداوندند، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات، اینها رو قرار دادیم کسانی که بیان هدایت به امر الهی کنند و جامعه رو به سوی ما رهنمون کنند، اینها سوای این به لحاظ عملی در حقیقت اینها مربیان، معلمان و مزکیان جامعه بشریند. یعنی اینها میان دست بشر رو بگیرن تربیت کنند، اینها مربیند، ربانیونند. اینها کسانی هستند که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خداوند فرستاده است این مرد رو که بیاد آیات الهی رو تعلیم بده، تزکیه کنه، تهذیب کند، تربیت کند، آموزش دهد جامعه رو. خب کسی که میخواد معلم جامعه باشد، کسی که میخواهد مربی و تربیت کننده جامعه و رهبر و مرشد جامعه به سلوک الله باشه، این میتونه دچار خطا باشه؟ این میتونه خودش بلغزه؟ اگر این باشد که خواهند گفت تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. این که نمیشه. پیامبرانی که نماد کامل دین الهی هستند، مربیان و هادیان جامعه اند، اگر اینها بلغزند، اگر اینها خطایی داشته باشند، که اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان و او درخت از بیخ. اینجا دیگه سنگ بر روی سنگ باقی نمیماند. عقلا چنین چیزی متصور نیست. یعنی نمیشه پیامبر و رسول و فرستاده الهی خطا کند. و خب خطا کردنش نشان میده که خودش با آن چه آورده است معتقد نیست و ایمان نداره. وقتی تو خودت ایمان نداری با آن چه میگویی، بعد ما ایمان به اون داشته باشیم، دیگران ایمان بیارن به اون؟ بدیهی است که متاسفانه اینجا جایی برای ایمان نمی ماند و اساسا کار الهی و فرستادن پیامبر و تربیت بشر و اهداف خلقت الهی محقق نمیشه. پس ببینید، به لحاظ عقلی لازم است که پیامبران الهی دچار صیانت و مسئولیتی داشته باشند. از این ما تعبیر به چه میکنیم؟ عصمت. حالا این واژه عصمت با این ترکیب ممکن در قرآن نیومده باشه، اما مشتقاتش اومده و در سخنان پیشوایان که فراوان، و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، کسی که اعتصام به خدا دارد، عصمت از خدا دارد، به یقین بر صراط مستقیم گام می نهد و حرکت می کند. خب کلمه عصمت عصمه به معنای حفظ شدن و مسئولیت و سیانت داشتن است. این مچبندایی که گاهی این دوستان ورزشکار میبندن که بالاخره بهتر مچشون حفظ بشه، پنجه در پنجه میخوان بندازند، نام این معصم است. معصم، عصمه. به پایتخت بارها اشاره کردیم. چی میگن در کلام عرب؟ عاصمه، عاصمت البلاد. تهران عاصمت البلاد، مثلا بغداد عاصمت البلاد نسبت به عراق، که اگر پایتخت سقوط کند کشور سقوط میکند. چرا عاصمه میگن به پایتخت؟ چون حفظ کننده است، نگاه دارنده کشور است. عصمت یعنی مقوله‌ای که نگاه دارنده است و حفظ کننده یه انسان است. در مورد پیامبران الهی ماجرا این است. این دلیل عقله، عقلا کاملا روشن است که رسولان الهی باید یک در دریافت و انتقال وحی به جامعه در مقام گفتار صیانت و مسئولیت داشته باشند. اگه احتمال خطا درشون داده باشه، اصل مطلب مخدوش و قابل اعتبار نیست و از اعتبار ساقط می شود تمام وحی که به جامعه منتقل می کند. هر جای اون احتمال خطا است و غیر قابل اعتماد. و در مقام رفتار اگر اینها لغزش داشته باشن، نمیتونن معلم باشن، نمیتوانن مربی باشن، نمیتوانن تمام دین خدا باشن. گاهی یه دیندار خطا میکند عزیزان، گاهی مدعی دین خطا میکند. خب ما خطاشو به عنوان پای خودش میذاریم، تفکیک شده است، این پای دین اون نیست دیگه. یه انسان مدعی دین تمام دین نیست که بگوییم آقا فلان کس این کار رو انجام داد پس عرش الهی به لرزه در آمد، بنده خطایی کردم، اینو کسی نمیتونه پای دین من بگذارد. وقتی یه پزشک، این همه پرونده های پزشکی در دنیا داریم، پزشکانی که دوچار خطا میشن در کارهاشون، در کشور خودمون پرونده هایی که بالاخره ارجاع داده میشه به نظام پزشکی، به دادسرای پزشکان و اینها بررسی میشه، آیا موجب این میشه که من و شما بگیم که ما نظرمون از پزشکی برگشت، دیگه سراغ پزشکان نمیرویم؟ این همه خطاهایی که مهندسین ما دارند، آیا ما عرض به دست بر میداریم از هندسه کار و این چنین میکنیم؟ نه. اما جایی که یک کسی وجودش تمام دین است، تمام هدایت است، تمام صراط مستقیم است، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اینجا دیگه شوخی نداره. اگر پیامبری، اگر ولی از اولیاء الهی، حجتی از حجج الهی بلغزد، این لغزش، لغزش فرد نیست، لغزش دین خداست. اینجا جایی است که امارت و سازمان هدایت فرو می‌ریزد. خب دلیل عقلی کافی داریم. حالا در کنار دلیل عقل، اجازه بدید من اشاره به دلیل نقل بکنم خدمت دوستان عزیز. خیلی زیباست. دو سه تا تعبیر تو قرآن داریم که به شکل عمومی این بحث رو مطرح می‌کنند. یه تعبیر تخلیص، تخلیص. این کوره‌های تختی رو در پالایشگاه ها دیدید دیگه، از اون بالاخره نفت سیاه و مازوت شروع میشه، بعد گازوئیل و بعد بالاخره نفت سفید و بعد بنزین و بعد بنزین سوپر و بعد بنزین جت، و این تخلیص میشه، این اکتانش میرسه به اون حد بالا که دیگه بالاترین حد سوخت رو رقم میزند. خالص کردن. خداوند سبحان در مورد پیامبران الهی در قرآن میگوید ما خودمون اینها رو تخلیصشون کردیم. حرفی باقی میموند؟ سوره مبارکه صاد آیه 46 47 انا اخلصناهم، بعد از اینکه نام گروهی از پیامبران مطرح میشه، من فهمید ما اینها رو خالص کردیم. از چی خالصشون کرده است؟ از غیر خدا. یعنی تمام وجود اینها خداست، تمام وجود اینها الهی است. اینها در دلشون نه محبت غیر خداست، در گوششون نه فرمان غیر خداست، عمل کرد اونها نه غیر الهی است. انا اخلصناهم به خالصت ذکر الدار. اینها رو با چه خلوصی ما خالصشون کردیم. و یکی از عوامل این خلوص این است که آنان دم به دم در یاد جهان آخرت و عالم باقی هستند. انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار. بعد و انهم آیه بعدی است، و انهم عندنا، و این پیامبران در نزد ما، لمن المصطفین الاخیار. چقدر زیباست. و این پیامبران در نزد ما، پیش ما، در نزد ما و دیدگاه ما، از مصطفینن. مصطفین از ماده مصطفی میاد، مصطفی از ماده صفوه. وقتی یه مجموعه که به قول دوستان یه پارتی اجناسی داریم، در بین اینها یه گل سرسبده، یه جنس خاصه، وقتی اشو میگید من اینو میخوام، میگه نمیشه، اینا همش با هم است، اینو گذاشته که اصلا بقیه رو بخرن مردم، اون میشه صفوه. به اون شمشیر جواهر نشان سلاطین، به تاج ویژه سلاطین میگفتن صفای الملوک، یعنی اون گزیده ها. استفا در لغت میشه گزیدن. ان الله استفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند این پیامبران رو استفا کرده است. نام وجود نازنین نبی مکرم چیست؟ مصطفی. این رو مصطفی میگیم، یعنی استفا شده، یعنی گزیده شده، برگزیده شده، نخبه گزینی شده. این پیامبران گزیدگانند در نزد ما، اخیار و نیکان گزیدند. خب بدیهیست خود همین آیه کافیست که مقام اسمت پیامبران الهی رو ثابت کنه. و حالا مدلل کردن و مستدل کردن این بحث اینه. از اون طرف شما میگید که شیطان روز اول که عربده کشی کرد چی گفت؟ گفت لاغوینهم اجمعین، فب عزتک لاغوینهم اجمعین، به عزتت قسم میخورم خدا که تک تک بندگانت رو گمراه کنم و از مسیر رشد و هدایت برون ببرم. بعد فهمید که خیلی بزرگ گفته از خودش، سنگ بزرگ هم علامت نزدن است. لذا کمی کوتاه اومد و واقعیت رو اقرار کرد، گفت الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگان خالص شده تو که من زورم به اونها نمیرسن. خب چی شد؟ خداوند میفهمد اینها چی هن؟ انا اخلصناهم، ما خالصشون کردیم، یعنی مخلصن. در مورد پیامبران کلمه مخلص با فتح به کار برده میشه، یعنی خالص شده، اسم مفعول. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا نبیا، پیامبر موسی را یاد کن در قرآن که او یه پیامبر مخلص بود، یعنی خالص شده. خب شیطان میگه راه نفوذ در انسانها و علت لغزش انسانها چیست؟ تحریکات و وساوس شیطان، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اما یه گروهی از انسانها هستن که به اینها مخلص میگه خدا، یعنی کسانی که شیطان در آنان راه ندارد و خود شیطان هم دست رو بالا میگیرد. الا عبادک منهم المخلصین، منظورم خدا یا به مخلصین نمیرسد. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پیامبران الهی مبرا از نفوذ شیطان، مبرا از لغزش و مبرا از خطا هستند. این یه عنوان در قرآن. عنوان دوم رو هم بگم خدمت دوستان عزیز، عنوان هدایت یافتگی است، هدایت شدگی. پیامبران الهی هدایت شده اند. ببینید سوره مبارکه انعام آیه 87، وجتبیناهم، حدود 14-15 تا اسم میاد از انبیا. بعد فهمد وجتبیناهم، ما اینها رو مجتبا کردیم. اجتبا مثل استفاضه که الان توضیح دادم، وقتی یه چیزی رو به تمام معنا به یه طرف جذب میکنند و معطوف میکنند که دیگه هیچ هوای دیگری نیست، این عمل میشه اجتبا و اون فرد میشه مجتبا. اجتبیناهم، اینها رو تمام وجودشون رو معطوف به خودمون کردیم. و هدیناهم، و خودمون اینها رو هدایت کردیم. و هدیناهم الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم. صراط مستقیم هم که دیگه تمام است، برترین، اصلی ترین راه، این که خدا در وجود برای انسانها در رسیدن به مقصد قرار داده است. و هدیناهم الی صراط مستقیم. یا در آیات دیگر مثلا سوره مبارکه انعام آیه 90، اولئک الذین هدی الله، در ادامه همون نامها، اینا کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده است. فبهداه مقتده، پس به هدایت اینها شما اقتدا کنید، پیروی کنید، پیگیری کنید، هدایت اینها رو نگذارید از دست بره. فبهداه مقتده، خب این قدرت فرمودید، پس پیامبران الهی مشمول هدایت الهی شدند. از اون طرف این آیه عجیبه، آیه زمر، سوره زمر آیه 37، و من یهد الله، اگر خدا کسی رو هدایت کند، فما له من مضل، دیگه کسی نمیتونه گمراهش کنه. و من یهد الله فما له من مضل. آقا پیامبران الهی مورد هدایت قرار گرفتن یا نه؟ بله، ده آیه صریح روشن میکنه اینا هدایت شدن. اگر کسی هدایت شد میتواند اضلالی بر اون باشه، مضلی بر اون باشه، شیطان کاری براش بکنه؟ خیر، نمیتواند. و من یهد الله فما له من مضل. خیلی هم محکم میگه قرآن این آیه رو. خب این دلیلی است که نشان میدهد اسمت پیامبران الهی رو. اجازه بدید سومی رو بگم، حوصله کنید دوستان عزیز، خوبه این بس، بذارید کامل مطرح بشه یه بار به این شکل خدمت دوستان عزیزم. خدا به ابراهیم گفت که نی جاعلک للناس اماما، آقای ابراهیم ما تو رو چه قرار دادیم؟ پیشوای بزرگ و دیگه اون بالاترین مقامی که از نبوت هم بالاتر امامته. بعد ابراهیم خیلی لذت برد، گفت خدایا بالاخره انسان است و من ذریتی، در دودمان من هم هست این مقام، آیا آیندگان من هم به مقام امامت میرسن؟ فرمود لا ینال عهدی از ظالمین. بله، قرآن نگفت نه به ابراهیم خداوند، بلکه بدون خط قرمز ظلمه. اگر در میان دودمان تو، فرزندان تو کسانی باشند که ظالم باشند، به این مقام نمیرسند. اگر بنا باشد خداوند از نسل و دودمان تو امام و پیشوایی برای بشریت قرار دهد، باید کسی باشد که به ظلم متلبس نشه و ظلم از او سر نزند. اینو دقت کردید؟ خب حالا از اون طرف یکی از ظلمها در خود قرآن اینه که انسان حدود خدا رو زیر پا بگذارد، حرام خدا رو مرتکب بشه. ظلم این نیست که انسان فقط تو سر دیگران بزنند، ظلم نیست که انسانی رو مورد ستم خودش قرار بده. ظلم تعاریف مختلفی داره، همیشه عرض کردیم ما یه ظلم با خود داریم، ظلم با خلق داریم، ظلم با کی داریم؟ با خدا داریم، ما سه ظلم داریم. اما دقت کنید، و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، خداوند مطرح میکنه این، و من یتعد حدود الله، کسی که از مرزهای خدا رد بشه یعنی گناه کنه، یعنی نهی الهی رو زیر پا بگذارد، فقط ظلم نفسه، قطعا ظالمه، به خودش ظلم کرده است. توجه فرمودید؟ خب بنا شد کسی که میخواد به مقام پیشوایی و امامت برسه چی نباشه؟ ظالم نباشه. اگر کسی خطا کند و گناه کند میشه چی؟ میشه ظالم در حد گناه خودش. پس بنابراین پیامبر نمیتواند خطا کند و لغزش کند و ظلم مرتکب بشه. بازم بگم خدمت دوستان، این سه دلیل نقلی عمومی قرآنی. حالا بیایم سراغ پیامبر مکرم اسلام، سراغ خود نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. اما اسمت پیامبر در حوزه دریافت وحی، دلیل عقلی که برای همه پیامبران بود تمام شد، اما اسمت پیامبر در حوزه دریافت وحی به شکل نقلی اون دیگه خیلی روشنه که دیگه همتون این شواهد و موارد رو میتونید مطرح بفرمایید. خب سوره مبارکه نجم دیگه این رو بارها و بارها خوندید، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این پیامبر و ما ینطق عن الهوى، از هوا صحبت نمی کنه، از میل نفسش صحبت نمی کنه. ان هو الا وحی یوحى، نطق او نیست مگر وحی که بر او شده است، آنچه بر او خوانده شده است برای جامعه می گوید و غیر از اون نیست. یه مقدار شدیدتر اجازه بدید بگم، اگر کسی قول و مطلبی رو بازگو می کنه، این میشه قول، نقل قول از کسی میکنیم. اما اگر کسی سخنی را و قولی رو به شما ببندد، یعنی مطلبی که شما نگفتید، بگه فلانی این رو گفت، بگه آقای انصاری این رو گفت سخنرانیش، حالا که نگفته آقای انصاری بیچاره، همچین چیزی رو، نام این در لغت عرب میشه چی؟ میشه تقول. تقول. خب پیامبر آنچرا که میگوید، وحیی که بر او نازل شده است، قال الله دیگه، خدا بهش گفته از قول میگه. حالا اگر پیامبر بیاد خطا کنه، یک کم و زیاد کنه در این مطلب، نام این میشه چی؟ تقول. حالا دقت کنید، ولو تقول علینا بعض الاقاویل. این از آیاتی بود که پیامبر مدت ها میلرزید و میگریست با مرور این آیه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر تقبل کنه، یعنی یه چیزی رو بیفساید یا خطایی بکند در گفتن وحی به مردم، لأخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین، با تمام قدرت او را میگیریم و شاهرگ گردنش رو میزنیم و او را میکشیم اگر چنین کند. اصلا این خطاب عرض کردن پیامبر رو تکان میداد. مگه پیامبر میتونه تقبل کنه؟ مگه میتونه پیامبر خطا داشته باشه در وحی؟ سوم، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، پیامبر تو داده میشی قرآن رو از نزد خداوند حکیم. لتلقی القرآن، القاء میشه به تو قرآن، اصلا هیچ کاملا از سوی خدا مستقیما به تو القا میشود و هیچ خطایی در اون وجود ندارد. و خود پیامبر هم چهارم، و ما ابدلهم من تلقاء نفسی، گاهی میومدن میگفتن میشه آقا بگی این آیه عوض بشه، حالا که گفته حالا بذارید یه گاهی هم بخوریم مثلا یه وقتای استثناء بشه توش بتونیم یاد میخانه کنیم، میشه فلان کار رو کرد، میشه همون و ما ابدلهم من تلقاء نفسی، هیچی رو من نمیتوانم از پیش خود تغییر در این سخن و کلام ایجاد کنم، ان انا الا نذیر، من فقط بیدارگریم که خداوند به من گفته است و در پس آینه طوطی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. خب این نسبت به ادراک، دریافت وحی و انتقال وحی که ملاحظه فرمود. اما در مقام عمل، اون صیانت و مسئولیتی که پیامبر در عمل داره، اون بود دومی که اشاره کردم اول به شکل عمومی، خب در حوزه رفتار ببینید با یه آیاتی شما مجموع آیاتی آشنایید که خیلی روشنه برامون، و اونم اینه که خدا در کلام خیش گفته است اطیع الله، خب اینجا دست بالاست، اطاعت کنید از خدا. اطاعت یعنی چی؟ یعنی پذیرش بیچون و چرا. خب اطاعت خدا به تعبیر بزرگان دانشمندان علم کلام دلیل نمیخواد، دلیلش عقل. آها، خالق شماست، آفریده شما رو، نویسنده داند که در نام چیست، خداوند میدونه ما چیم، کیم، چه میخواییم، چه نمیخواییم، لذا امر او، نهی او، اون دستور العمل اصلی سعادت بخشی برای انسان در زندگی دنیا و آخرت است و حیات ابدی انسان است. پس اطاعت خدا دلیل نمیخواد، دلیلش عقل، پشتوانش عقله. آه، به دنبال این اطیع الله همیشه چی میاد در قرآن؟ و اطیع الرسول، و اطاعت کنید این رسول و این پیامبر را. خب حالا اینجا گاهی فاکتور گیری میشه، فاکتور گیری میشه در لغت عرب به تعبیر ریاضی، یعنی این چی میشه؟ بشه اطیع الله و اطیع الرسول، نمیشه اطیع الله و رسول، یعنی حتی فعل دومم نمیاد با همون فعل اول. چی میفهمیم از این؟ اطاعت کنید خدا و رسول را، یعنی با همون فعل، با همون مبنا و ملاک، با همون مقدار و میزان، در همون حوزه هایی که از خدا اطاعت میکنید و لازم است، همان اطاعت از پیامبر لازم است. این که دیگه بحثی نداره، به لحاظ ادبی، به لحاظ فهمشناسی، زبانشناسی، متنشناسی کاملا روشنه. یه آیه دو آیه هم که نداریم در قرآن در این باب، فراوان داریم. خب حالا چی نتیجه گرفته میشه؟ خدا میگوید که اطاعت کنید از پیامبر همان گونه که از خود من اطاعت میکنید. یه پله بیایید بالاتر، و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اگر کسی از این پیامبر اطاعت کند قطعا بدون تردید به یقین خدا را اطاعت کرده است. پس اطاعت این مرد به این پیامبر برابر شد با اطاعت خداوند. حالا سوال، اگر کسی اطاعت از او به میزان و سطح اطاعت خداوند رسید، میتونه خطا کنه؟ میتونه اشتباه کنه تو رفتار؟ میتونه مسئولیت نداشته باشه؟ یعنی در این صورت خدا مردم را دعوت کرده است به اطاعت و پیروی از کسی که رفتار اشتباه دارد، یعنی خدا مردم را دعوت کرده است به خطا و اشتباه، و اینکه نه سوی خدا جایز است و نه متصور است. لذا این ادله اطاعت پیامبر در مقام عمل دیگه کاملا روشن است که دلیل عصمت رسول خداست. و به لحاظ این که مرد معلم است و مزکی است و تربیت کننده جامعه بشری است، که عنوانی رو خدا در مورد اون به کار میبره در قرآن که کارو تمام میکنه، سوره مبارکه احزاب، دیگه این را هم همتون حفظید، عرضم به خدمت هستاری، 21 احزاب، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، قطعاً برای شما در وجود پیامبر اسوه حسنه است. اسوه یعنی چی؟ یعنی الگوی به تمام معنا، به تعبیر انگلیسی های پترن، یه الگوی به تمام معنا، یه مدل تمام شده. اسوتون حسنه، فرمود خداوند اسوه در چه زمینی؟ مثلا در زمینه تفکرات و توحیدی؟ نه. فرمود در زمینه اقتصادی؟ نه. در زمینه اجتماعی؟ نه. پس یعنی چی؟ یعنی در همه زمینه‌ها برای شما در تمام زمینه ها و در تمام زندگیتون پیامبر اسوه حسنه است، الگوی تمام است، الگوی کامل و نمونه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. وقتی خداوند یه اسوه و الگوی رو عزیزان برای بشر معرفی میکنه، بعد میتونه این الگو خطا داشته باشه؟ میتونه اسیان ازش سر بزنه؟ که این الگو نمیشه که. این که دیگه باز یه وقتی تعبیر رو به کار بردیم، گفتیم اگه ای تو باشه، در حقیقت به قول این بچه هم دوستانمون بود بگیم خدا انسان رو سر کار گذاشته دیگه، که ارجاعش داده به کسی که میلغزه. این که اصلا متصور نمیشه در مورد ذات احدیه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بگذارید این مطلب رو با یه نکته بسیار لطیف و زیبا به پایان برسانم و یه آیه بسیار لطیف، 31 آل عمران. چه حالی داره این آیه، چه صفایی داره این آیه عزیز. قل ان کنتم تحبون الله، قل ان کنتم تحبون الله، بگو پیامبر اگر شما داعیه و خواسته عشق ورزی و محبت به خدا دارید، میخواهید محبت خدا در دلتون شعله ور بشه، بیفزاید، همون محبتی که خاک دلان روز که میبیختند شبنمی از عشق در او بیختند، همون محبت، همون عشق که عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود خدای من، اون حبی که حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق، آتشی که برای هر که بیفتد چه میکند با جان او و وجود او، میخواهید به این حقیقت حب برسید؟ اینم توجه دارید، خدا در قرآن صراحتا میگه ولکن الله حبب الیکم الایمان، ماهیت ایمان ماهیت حبی است، ماهیت ایمان ماهیت عشق ورزانه است عزیزان، جان و روح ایمان آشار. گاهی همیشه خدمت دوستان گفتم ما عاقلانه ایمان می آوریم و عاشقانه دینداری می کنیم، مثل زندگی است که باید عاقلانه انتخاب بکنن زن و شوهر هم رو، اما بعد باید عاشقانه زندگی کنن، نمیتونن عاقلانه زندگی کنن. این جوهر محبت و عشقی که اینها رو کنار هم نگه می‌داره و پیوندشون رو قوی می‌کنه. اگر بخوان مطب خشخاش بگذارن، عاقلانه نگاه کنن در رفتارهای هم، اینها کلاهشون تو هم میره و مشکلات پیش میاد براشون تو زندگی. این ماهیت دینی ماهیت حبی و عاشقانه است عزیزان، عشق ورزانه است. لذا بالاترین رابطه یه انسان با خدا رابطه حبی است. حالا میفهمد قول ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا می‌خواید خدا دوست باشید و محبت خدا در جانتون بنشیند، فتبعونی، بیایید دنبال من پیامبر حرکت کنید، رفتارهای من رو انجام بدید. تبعیت یعنی چی؟ یعنی اطاعت و پذیرش عملی به تمام معنا، گام به گام، استپ با استپ حرکت کردن پر سر کسی. فتبعونی، بعد میدونید چی میشه؟ یحبب کم الله، دیگه نمیخواد شما عاشق خدا باشید، خدا عاشق شما می شود. یعنی شما الان می خواید محبت خدا رو پیدا کنید، اگر تبعیت من بکنید خدا محبت شما رو، شما می شید محبوب، خدا می شه حبیب، رابطه واژگونه می شود. اصلا تصورش برای ما مشکله، تصورش برای ما مشکل است عزیزان. خب این از کجا دست می ده؟ از فتبعونی، یعنی اون واسطه اصلی محبت و اتصال انسان به حلقه عاشقان الهی و معشوق و محبوب خدا شدن به تبعیت این مرد میشه. بعد تبعیت اون میتونه خطا داشته باشه؟ میتونه بلغزه؟ خیر. خب مجموعه مطالبی که اشاره کردیم به کجا منتهی شد؟ که در زندگی پیامبر و شخصیت پیامبر در این قرآن بر اساس ادله عقل و نقل، بر اساس آیات شریفه قرآن، چیزی به نام ذنب به معنای گناه وجود نداره. این پیامبر صیانت دارد، عصمت دارد. این دوستان جوان و نوجوان ما وقتی این بحث مطرح میشه یه سوالی رو مطرح میکنن، میگن آقا این عصمتی که شما میگید که خدا حفظ میکند پیامبر را از خطا، امام را از خطا، و که اگر معنای عصمت اینه پس این افتخاری که نیست. خدا اگر هر کسی رو حفظ کند بهش عصمت بده خب گناه نمیکنه و سالم میمونه، و حتی به خود شیطان هم اگه خدا عصمت بده دیگه شیطان نمیشه. خب این که فخری نخواهد بود، این افتخاری نخواهد بود، چون اینجا بحث بسیار مهمی وجود داره که نمی گنجه در این مجال. فقط چون شبهه رو مطرح کردم تم جوابم کوتاه عرض میکنم. ببینید اینجا رابطه بین عصمت و اختیار قابل تأمله، که آیا عصمت و این که پیامبر مکرم اسلام علی ابن ابی طالب ائمه علیهم السلام خطا نمی کنن و گناه نمی کنن، نمی تونن گناه کنند، یعنی توان ارتکاب گناه رو ندارند؟ کاملا دارن. اگر کسی توان انجام گناه نداشته باشه مکلف به تکلیف الهی نیست، همون مقدار که امت مکلفن به تکالیف الهی، به دروغ نگفتن، به راست گفتن، پیامبر هم همون مقدار مکلف است. اینا خودشون جزء مکلفین، تکلیف شدن، یعنی اختیار دارن که بهشون تکلیف میکنن، میگن بکن نکن. اگه کسی اختیار نداشته باشه که امر و نهی بهش نمیکنن دیگه، این مجبور اگه باشه میشه مکانیک، ماشین مکانیکی است، اصلا امر و نهی نداره دیگه، تکلیف نداره دیگه اصلا. پس پیامبر میتواند گناه کند. چرا گناه نمیکنه پیامبر؟ یعنی خدا بستش که به طرف گناه نره؟ نه، ریشه کار چیز بالاتر از این هاست. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. اینو ساده تر بیام سریع کوتاه بگم. ببینید وقتی یک کسی که مسلط است به تمام خطراتی که این انرژی برق دارد، این انرژی هسته‌ای داره، وقتی که میخواد پا بذاره تو این آزمایشگاه هسته‌ای، با چه ویژگی پا میگذارد؟ با تمام دقت ها، با تمام لحظات ایمنی، لباس ویژه رو بپوشد، ماسک ویژه رو بزند، با تمام دقت ها که خودش رو از همه تشعشعات احتمالی حفظ کنه، چه میکند؟ خودش رو مسئول میدارد، حفظ میکند و پا میگذارد به این آزمایشگاه. این از کجا برخواسته که این کارو میکنه؟ بنده که نمیدونم این نمیدونم اشعه مابرا بنفش چه خاصیتی داره، این اشعه چه خاصیتی داره که این دقت ها رو ندارم. اون کسی که آگاه است و عالم است اجتناب میکند، به اعتراض میکنه. اون مهندسی که مسلط به این موتور جت، اون مهندسی که این جمبو جت رو عالی خودش پیاده میکنه و سوار میکنه، میاد تو کابین یه بررسی میکند، آمپرها رو، مدارج رو، مدارها رو، همه چی رو نگاه میکند، کامپیوتر رو بررسی میکند، میگه حق پرواز با این جت ندارید، میترسم مگه جان دیگران در خطر واقع بشه، اجتناب میکنه، خودش هم میاد پایین، سوار نمیمونه در کابین خلبان. چرا؟ به دلیل علمش. عزیزان من، پیامبر مکرم اسلام، انبیاء الهی، پیشوایان دین، علت این که گناه نمی کنن معرفت اونهاست به ذات باری تعالی، به قانون گذار، به هدایتگر هستی، به خالق وجود. خدا رو علم یعلم و ان الله یرا، به حضور خداوند بر وجود خودشون، در جانشون، در هستیشون، علم آنان به حضور الهی، علم آنان به حدود خداوندی، علم آنها به ماهیت گناه، پیامدهای گناه و شوم گناه، ماهیت ربا رو میدانن، ماهیت زنا رو میدانن، ماهیت دروغ رو میدانن، ماهیت ظلم رو میدانن، ماهیت چپاول مال مردم رو میدانند. با علم به ماهیت گناه و پیامدهای اون، با علم به حضور خداوند، با آگاهی و معرفت به قانونگذار و وضع کننده قانون، دیگه بدیهی است که اینها به هیچ وجه من الوجود تصور این که پارون طرف بگذارن ندارن. پس عصمت سازوکار مجبورانه ندارد، بلکه برخواسته از علم و معرفت است. حالا اجازه میدید این رو بگم، گاهی من اشاره کردم، حالا انبیا و اولیا رو بگذارید، مگر در میان خود انسان‌ها، دینداران در هم عصر و زمان ما، آیا انسان‌هایی نیستند که اینها گرد معاصی الهی نمی‌چرخند؟ اگر بهشون بدن آقا به لبی بزن، حاضرن جان بدن، کشته بشن، اما لب به اون نزنند. اینها به یه عصمت رسیدند. در اینها از چی رسیدند؟ اینها از معرفت، از اون آگاهی که دارن. انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجسون من عمل شیطان فجتنبوه، ماهیت رو میدونن رضا دست نمی آلایند و کاملا به تعبیر امیر المؤمنین زنجیر به گردنم بندازید، روی خارهای بیابان مرو بکشید. خطبه نهج البلاغه است. حاضر نیستم که کوچکترین ظلمی رو به بنده از بندگان خدا روا دارم. چرا؟ اون ایمان والای علی است، معرفت والای علی است، نه جبری در این جهت و منع مجبورانه در این جهت. خب پس جمع به این شد. پس حالا مراد از کلمه زنب چیه در اینجا؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پس این زنب کدومه؟ این چه معنایی داره؟ ما دو شب بحث رو گفتیم، بازم نشد که این آیه دوم رو خدمت دوستان بخش اول از چهار بخشش رو بگیم و به این شیوه که فکر میکنم بالاخره باید یه دو سه ده هم اضافه کنیم انشاءالله. اما خب حالا بالاخره روال بحث در مسیر خودش قرار بگیره، شکل خودش رو پیدا میکنه. من وقت رو رعایت میکنم، دلم میخواد ورود کنم این زنب رو تعریف کنم انامیم چیه پس مراد این آیه، و اشاره کردم از وجود و مقدس و دم قدسی وجود نازنین مولانا رضا مدد بگیریم. چه روایت زیباییست، عیون اخبار و رضا، و گره رو باز میکند علی ابن موسی. البته قبل از اون من از خود قرآن استدلال میکنم، استناد میکنم، بعد روایت رو خواهم گفت معذرت، که زنب در قرآن دو معنا دارد. خوب دقت کنید. یک، یعنی خطا و گناهی که بین انسان و خداست. دو، پیامد، اون معنای لغوی که برای زنب گفتیم، پیامد و عواقبی که در رفتارهای بین انسان به انسانها وجود دارد. انشاءالله فردا شب تفسیرش میدم خدمت دوستان. خدا گفت اذهب الی فرعون انه تقا، آقای موسی برو به سوی فرعون که چنین است و چنان است. گفت که پروردگارو میشه تو این جهت کمک کنید به من و اخی هارون، این برادرم هارون رو ارسل همه یرد ان، بیاد با من، یاور من باشه، کمک باشه. چرا؟ چون ولهم علیه ذنبون فاخاف ان یقتلون، چون این مصری ها من رو مذنب می دانن، بر عهده من نسبت به اونها ذنبه، و به خاطر این ذنب می دونم اینها تصمیم کشتن من رو دارن، اسم من تو لیست سیاهه، پام از هواپیما بیاد روی فرودگاه مصر بازداشتم و به دنبال اون حکم اعدام. و لهم علی ذنبون فاخاف ان یقتلون. پس ما دو ذنب داریم، یه ذنب بین انسان و انسان، یه ذنب بین انسان و خدا. حالا این در مورد پیامبر چیست؟ انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو پیگیری از این قسمت، البته دیگه تکرار نمی کنیم مطالب پیشین رو، انشاءالله خدمت عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. و اون چهار فائدهی که بعد از فتح مکه و صلح حدیبیه دست میده، که یکیش این به اصطلاح از میان برداشته شدن این ذنوب است، و بعد همون ستای بعدی است که بسیار مهم و زیباست، انشاءالله فردا شب خواهم گفت. خداوند سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند انشاءالله. یه صلواتی نهت بفرمایید. ایام ایامی است که نوعاً در مجالس حسینی و در این ایام و انتهای سفر دیگه سخن است بازگشت اهل البیت به مدینه. خب بزرگان اهل خطابه و اهل ذکر نوعاً به این ماجرا اشاره می‌کردند. فلما قرب، هنگامی که نزدیک شد قافله به سوی مدینه، وجود مبارک سید الساجدین ضرب فستاته و عرض انزل نساءه، دیگه دستور دادن خیمه‌ای بزنند و زنان پیاده شدن از مرکب‌ها و غیره. یه نگاهی کردن حضرت در بین یارانشون، چشمشون به یه کسی افتاد، صداش زدن، گفتن بشیر، بشیر جزلم، فهمدن بشیر پدرت استعداد شعر خوبی داشت، شاعر خوبی داشت، تو هم سهمی از شعر گفتن داری؟ گفت آه بله، ما هم تهمایه شعری داریم، استعدادی داریم. فهمودن پس برو، ورود ما و آمدن ما را به مدینه با زبان شعر و هنر در میان مردم مدینه و در مسجد پیامبر بازگو کن. بشیر جزلم وارد شد، وارد مدینه شد. دانستن که این پیک از سوی سید و ساجدین است. مردم مدینه میخوان ببینن چی میخواد بگه و چطور میخواد بگه. گفت بیایید مسجد. وارد مسجد پیامبر شد، ایستاد در حضور جمع، دو بیت شعر خوند. خب میدانید که نام مدینه قبلا چه بود؟ یثرب. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. اهل مدینه، دیگه این مدینه صفا نداره، دیگه نمونین تو مدینه. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. چرا؟ چون قتل الحسین فادموا مدرارا. چون حسین این مدینه کشته شده است و اشکهای ما جاری است. اگر میخواهید بپرسید از حسین چه خبر، الجسم منه به کربلا مزرسو، به شما خواهم گفت که بدن پاک او در کربلا زیر سوره اسبا. الجسم منه به کربلا مزرسو. اما اگر بقیه ماجرا رو بگم، و رأس منه علی الغنات یدارا، و سر مبارک او در شهرها بر فراز نیزه. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.